بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. باب نفي زمان ومكان، حديث 12. عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليهما السلام أنه قال: إن الله تبارك وتعالى كان لم يزل بلا زمان ولا مكان وهو الآن كما كان. خدای تبارک و تعالی پیوسته بدون زمان بود و الان هم چنین است. لا یخلو منه مکان ولا یشغل به مکان. نمی شود بگیم مکانها خالی از خودن، نمی شود بگیم خدا در مکانها هست و مکانها پر از خودن، مشغول به خودن، پر از خودن. نه، هر دوش غلطه، چون خدای تبارک و تعالی با زمان و مکان مناسبت ندارد. زمان و مکان مخلوق خدا است، خدا فوق این حرف هست. ولا یحل فی مکان، خدا در مکان واقع نمیشه. نمیشه بگیم ذاتی که مکان نداشت، خب تا مکان نبود خدا مکان نداشت، حالا که مکان ها موجود شده البته خدا در همه جا هست. این اصلا معنای مکان نداشتن رو متوجه نشدی. اگر خدا وجود متجزی قابل تحقق و قابل حضور به ذات در مکان رو دارد، کار و خدا بوده مکان هم بوده. و اگر حضور ذاتی و وجود متجزی ندارد، وجود متجزی ندارد دیگه، زمان و مکان رو خلق بکنه هم خدا تو زمان و مکان نمیاد، چون اجزا پیدا نمیکنه که، امتداد وجودی پیدا نمیکنه که بخواد داخل در زمان و مکان بشه. لا یحل فی مکان، خدا اصلا حلول در مکان نمیتونه داشته باشه، ذاتش برخلاف اینه. البته ما یکون من نجوا ثلاثه الا وهو رابعهم، الا هو رابعهم. هر دو نفر با هم دیگه حرف بزنن، سه نفر با هم دیگه حرف بزنن، چهارمیشون خداست ها. یعنی خدا از حیث علم و سلطنت و آگاهی و قدرت بر تمام اشیا چیه؟ قاهر و عالم و سلطان است. ولا خمسه الا هو سادس، هیچ پنج تایی نیست الا این که خدا چیه؟ ششمیه. یعنی از سن خیره اصلا نیست. ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم، هر جا که باشن، هر جا کمتر بیشتر، خدا در همه جا با اینهاست. عین ما کان، هر جا باشن خدا هم هست، اما معیتش زمانی مکانی نیست. کمان که عرض کردیم، ما میگیم آقا هر جا باشی امام اعظم باهات هست، هر جا باشی با پیغمبری، پیغمبر هر جا باشی باهات هست. یعنی هر جا باشی پیغمبر بر احوال تو کاملا آگاه و مسلطه و جهل و عجزی نداره نسبت به تو. لیس بینه و بین خلقه حجاب غیر خلقه، بین خدا هیچ حجابی وجود نداره، حجاب فاصله زمانی، فاصله مکانی. بگیم خدا قبلا بود ما نبودیم، همین خدا، این فاصله بین ما و خدا وجود داشت، خدا واسطاد 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 تا الان دیگه ما موجود شدیم، خدا هم بابا چیه دیگه وجودش مقارن شده. الان هنوز قیامت برپا نشده، بین وجود خدا بین قیامت خیلی فاصله است. تا کی که قیامت برپا بشه، خدا و قیامت همزمان بشن. نه، این حرفا درباره خدا نیست، درباره ما هست. بله، ما با قیامت خیلی فاصله داریم. سلمان با بعثت پیغمبر فاصله ای نداشت از حیث زمانی، چون بعثت در زمان سلمان بود. اما ما با بعثت پیغمبر فاصله داریم، 1400 سال بعدش هست. افرادی قبل از پیغمبر بودن هم اونها با پیغمبر فاصله زمانی داشتن. مکانی، الان ما با خانه کعبه فاصله مکانی داریم، وقتی میریم به حج انشاءالله روزی بشه با هم بریم، اونجا با خانه کعبه فاصله مکانی نداریم. ولی این فاصله ها بین خدا و خلق معنایی نداره، این حجاب ها نیست. مغز گردو با پوست گردو فاصله دارن، زرده تخم مرغ با پوست تخم مرغ فاصله ای داره، حجابی بینشون هست که سفیده تخم مرغ باشه. هیچ حجابی بین خالق مخلوق نیست الا یک حجاب، اون حجاب حجاب مخلوقیت. خب حجاب مخلوقیت یعنی چی؟ یعنی زمان داشتن، مکان داشتن، اجزا داشتن و دارای صفات مختلف بودن. همین فقط بین ما و خدا فاصله است. اگه این فاصله از بین بره چی میشه؟ ما معدومیم دیگه. اگر بخوان زمان و مکان و اجزا و صفات و احوال ما بگن معدومیم. اون وقت دیگه ما معدومیم، نه اینکه با خدا یک میشه، فانی در خدا میشیم. از کجاش؟
از اینکه هیچ فاصله ای نیست بگن حضور کرده تمام اشیا.
ببینید اصلا اونا نفی دوئیت میشه. این روایت هم خالق هست هم مخلوق هست، خالق مخلوق هر دو هستند اما فاصله زمانی ندارن، فاصله مکانی ندارن. یکی بودن خالق مخلوق که همون عقیده وحدت وجوده، اصلا خالق مخلوقی قبول نداره که بخواد بگه فاصله هست یا نیست. این اولا. ثانیا غیر خلقه، اینو چیکارش میکنه؟ نمیگه مطلقا حجاب بین ما و خدا نیست، ما و خدا عینا یکی هستیم. میگه بین ما و خدا هیچ حجابی وجود نداره الا حجاب مخلوقیت.
ما قبول داریم به مخلوقیت،
اشیا مخلوقه. کی قبول داره؟ حالیشون نمیشه فلسفه رو. هر کی که فلسفه رو میفهمه میگه ما خلقت قبول نداریم. دقیق کردید؟ سنی ها میگن ما، بابا عمر هم دوست اهل بیت بوده اصلا. عمر و علی و ابوبکر با همدیگه همکاری داشته، از سیاسی، نظامی، علمی، اصلا با همدیگه همیشه خوب بودن، مشورت میکردن. خب اینا علی نمیشناسن، عمر رو نمیشناسن. اونهایی که میشناسن میگن چی؟ اونهایی که میشناسن که از رؤسای دار حنابل است، اسمش هم هست تو تاریخ مشخص. این علی ابن اسماعیل نمیدونم کیم چه چیزی هست، چیزش هست. این یه روز توی بغداد بود، یه نفری آمد بغداد از همین سنی ها حنفی ها بزاره، این آمده پول از کسی طلب داشت، آمد پولش رو وصول کنه. با این رفیق بود، آشنا بود، گفت راستی چیکار کردی؟ رفت پولت وصول کردی یا نه؟ صحبت شد و اینا. بعد این دیارو به این رئیس همون سنی ها و حنبلی ها زارن گفتش که من نجف بودم، نمیدونی چی محشر و قوقایی بود توی اونجا. گفت چه خبر بود؟ گفت آقا حرم علی ابن ابی طالب مردم ازدحام عجیب غریب، اینا همه لعن میکردن خلفای ما رو، لعن ابو بکر میکردن، لعن عمر میکردن، لعن عثمان میکردن. این گفت که به خدا قسم هیچ کس این جرأت را و این علم و این تعلیم رو به اینا یاد نداده الا صاحب خود اون قبر. خود صاحب قبر به اینا این چیزا رو یاد داده. گفت ای ابن ابی الحید نقل کرده تو کتابش، ها کتاب شرح نجیب البلاغه، خود سنی معتدی نقل میکنه. گفت خود صاحب قبر اینا رو یادشون داده. گفت ای چطور هم چه چیزی ممکنه؟ چرا این کار رو کرده؟ اگر واقعا صاحب قبر این کار را کرده، خب یا باید صاحب قبر رو کنار بذاریم یا باید ما هم یاد بگیریم کار رو بکنیم دیگه. این پاشو در رفت زد تو خونه، گفت چی؟ نفرینی به خوده، فحش به خودش داد. گفت که نمیدونم فاعل ابن فاعله باشه، مفعول ابن مفعوله باشه، یه چیز اینجوری یه عبارت حالی آدم رفته باشم اگر من جواب این سوال را بدانم. آجی زد رفت تو خونش. دقیق کردی؟ خب یکی از سنی ها این سنی ها رو خوب میشناسه، این علمای سنی خودش هم میشناسه که چه قصه یه چه خبریه اونجا. خودش میدانه که بابا علی و عمر با هم که جمع نشدند، خودش اینو میگه، عقیده خودش اینه، ولی همه سنی ها اینجورن. دقیق کردی؟ از توی 100 تا استاد فلسفه و مؤلف فلسفه و مصنف فلسفه و شاگرد مده، یکی دو تا پیدا میشن که میگن آره با ما خلقت قبول نداریم. ما یکی از رفقا که یکی از خدمت شما شد بحثای کرده بود با همین مثل دارم با آقای صمدی آملی، گفت رفت به آقای صمدی آملی گفتم این بحثا که سروش میگه، این حرفا که سروش میگه راجع به مثلا قرائت های مختلفه و چی و نمیدونم عرفان و فهم، این حرفا که وحی و اینا، این هم حرفای خود عرفا خودمونم میزنن دیگه، حرف خود ما هست که. گفت خب بله، حرفایی که ما خودمون میزنیم در فلسفه عرفان هم حرفای سروش داره میزنه، ولی توی همین حوزه ما همین مجمع عالی حکمت و زید و عمرو و اون استادون که دیمیر چیکار میکنن، نقد سروش، نقد سروش. با یه چیز بگید شما با سروش، اگر شما فلسفه عرفان رو قبول دارید خب همون حرف یک سروش میزنه، اگر نه واقعا سروش رو قبول ندارید خب پس چرا از فلسفه عرفان دفاع میکنید؟ قصه از این قراره. بله خلاصه اینا که ما میگیم ما خلقت قبول داریم اصلا معنایی نداره. عالم رو قدیم میدونن، ازلی میدونن، عین الربط به خدا میدونن، تجلی ذات خدا میدونن، میگن اگر چیزی غیر از خدا وجود داشته باشه ولو خلق خدا باشه یک گوشه وجود خدا رو محدود میکنه، این همه حرف زدن. بعد باز میگن ما خلقت قبول داریم. اگر میگن خلقت قبول داریم متوجه مطلب نیستن. بله فرمودن هیچ حجابی نیست غیر از حجاب مخلوقیت، این حجاب هم در هیچ جای عالم نیست الا بین خالق و مخلوق. حجاب من با منزل همسایه این دیواره، حجاب من با پشت اون دیوار خود این دیواره، حجاب همین حجاب ها وجود داره دیگه. بین خدا چون حجابی وجود نداره و بین من و این کامپیوتر و این دیوار حجاب مخلوقیت که وجود نداره که من مخلوق باشم اون نباشه، نه ما هممون مخلوقیم. کل مخلوقات حجابی دارن اسمش حجاب زمان، مکان، صفت، حالت، چگونگی، قابلیت وجود و عدم و تغییر و حدوث. خدا این نداره، لذا خدا نه ذاتش شناخته میشه، نه لمس میشه، نه حس میشه، نه هیچ. ما مخلوقات لمس و حس و رؤیت و هر چی داریم نسبتی به هم دیگه، نسبتی به ذات خدا که نداریم. خیلی باید زیباست. لیس بین و بین خلقی حجاب غیر خلقه احتجب به غیر حجاب محجوب. خدا در حجاب به هیچ عنوان خدا قابل وصول نیست. یعنی که من با خدا یکی هستم مثل موج و دریا. خدا در حجاب هست اما حجابش حجاب ستر و نهانی مادی و جسمانی و که یک حجابی باشه و پرده باشه خدا جلوی خودش کشیده باشه، مانند اون حجابی که بین عرض کردم پوست تخم مرغ و زرده تخم مرغ، بین این دیوار با توی کوچه هست، بین خاله با کوچه هست که دیوار باشه، نه همچی حجابی نیست. استتره، خدا مستتره مطلقا، خدا در ذاتش در نهانه از حواس و ادراکات و ذات ما، ذاتی از ذات ما در حجابه، اما نه به پرده رفتن و پوشیده شدن و نمیدونم نهان شدن و این حرفا. استتره احتجبه به غیر حجاب محجوب و استتره به غیر ستر مستور. خدا مستتر، خدا پنهان، ذات خدا اصلا قابل وصول نیست، قابل درک نیست، قابل پیدا شدن نیست. اما بله و ستر به غیر ستر مستور، مخلوقات از همدیگه در ستر و نهانی به واسطه ساتر می روند و مستور می شن. خدا که نهان نمیشه هیچگاه، ولی در عین این که نهان نمیشه نه قابل رؤیته، نه قابل حس و لمس و تصور و توهم. لا اله الا هو الكبير المتعال. خدا فراتر از این حرفایی که ما بخوایم چیکار کنیم، خدا را تصور و توهم و حس و لمس داشته باشیم. این قسمت که فرمود ان الله تبارک و تعالی کان لم یزل بلا زمان ولا مکان و هو الان کما کان، این قسمت هو الان کما کان را از این روایت عرفا گرفتن با یک روایت دیگه از پیش خود مخلوط کردن، بعد گفتن این دلیل بر وحدت وجوده. اون روایت دیگه چی بوده؟ این بوده که مثلا کان الله ولم یکن معه شیء، خدا بود و هیچ چیزی با اون نبود. اون تیکه رو از اون روایت گرفتن، این تیکه رو به اون چسبوندن، از این دوتا ترکیب کردن که خدا بود و هیچ چیز با اون نبود، الان هم خدا هست و هیچ چیز با اون نیست. دقت کردی؟ حالا چرا این توهم باطل رو کردن؟ چرا اومدن این روایت به اون چسبوندن؟ یه روایت دیگه ای داریم که اون روایت چیز دیگه ای میخواد بگه، ولی یک مقداری مضمونش لفظاً شباهت به این داره، الفاظش به این قرابت داره، اون منشأ توهم باطلش شد. اون روایت فکر کنم توی باب صفات ذات الافعال خوندیم، نخوندیم؟ توی باب صفات الافذات و الافعال که خدمت شما شد و کذالک هو الیوم حدیث پنجم، ببینید میگه که بله، میگه که ان الله تبارک و تعالی کان ولا شیء غیره نورا لا ظلام فیه بله ولا شیء غیره نورن لا ظلام فیه و صادقن لا کذب فیه و عالمن لا جهل فیه و حین لا موت فیه. میگه خدای تبارک و تعالی بود و هیچ چیزی، این روایت دو رقم میشه معنا کرد ظاهرا، یکی که بگیم هیچ چیزی غیر خدا نبود، این تمام. بعد میگه خدا چیه؟ نوری بود که ظلمت درش نیست، صادقی که کذب و تا آخر. الانم خدا همین جوره، یعنی الانم خدا نوریست بدون ظلمت، صادقی بدون کذب، عالمت بدون جهل، حیست بدون موت و کذالک هو الیوم و کذالک لا یزال ابدا. الانم خدا چیه؟ متغیر نشده، متبدل نشده، صفات احوال برش حال نشده، الانم همین جوریه. این کذالک هو الیوم نمیخواد بگه لا شیء غیره، وقتی که خدا بود هیچ چیزی نبود، الانم خدا هست هیچ چیز دیگه نیست. این که خیلی حرف مهملیه، که این که نفی همه خلقت و موجودات و همه اشیا میشه، که خیلی حرف مضحکیه. این کذالک هو الیوم مال اینه میخواد بگی، میخواد بگی خیال نکنی خدایی که بود بدون این که تغییر تبدلی داشته باشه، حالا تغییر تبدل پیدا کرده. قبلا خدا صندلی نداشت، حالا که مثلا فرض کن عرش خلق کرده، رفته رو صندلی کرسی و عرش نشسته. این حرفا نیست. این کذالک هو الیوم مال این قسمته. معنای دوم اینه که اصلا همون اولش هم که میگه ان الله تبارک و تعالی کان ولا شیء غیره، میگه خدای تبارک و تعالی بود، این حال برای خود همون قسمته. میگه در حالی که خدا چیزی غیر خودش نیست، در حالی که خدا خودش چیزی غیر خودش نیست. خب میگه مگه بقیه اشیاء چیزی غیر خودشونن؟ میگه آره، اشیا به یک معنا چیزی غیر خودشونن، به یک معنای دیگه نیستن که اون محل بحث نیست. آب یک موجودی جسمیست که این جسم میتونه مایع باشه، میتونه جامد باشه، میتونه گاز باشه، میتونه اصلا آب باشه، میتونه سنگ باشه. خدا میتونه آب رو چیه؟ مسخش کنه، سنگ بشه. از اون اول خدای موجودی میخواد خلق کنه به نام الف، میگه خدا یه الف میخوام خلق کنم. میگه خدا الف چی هست؟ میگه حالا بده خلق کنم بعد میبینید چیه. یعنی پرتغال خلق کرد، یعنی سیب خلق کرد، یعنی سنگ خلق کرد. پس این موجودی به نام الف میتواند نظر به ذاتش اشیاء مختلفه باشه. البته وقتی که سنگ رو خدا خلق کرد، دیگه سنگ سنگه، خودش خودشه. و وقتی پرتغال را خلق کرد دیگه پرتغال پرتغاله، اون که بحثی، اون که محل بحث نیست اصلا. پرتغال به شرط پرتغال بودن پرتغاله، سنگ هم به شرط سنگ بودن و به شرط اینکه خدا سنگ خلقش کنه سنگه، این محل بحث نیست. ولی نظر به ذاتش میتونه غیر خودش باشه، چیز دیگه ای باشه و همین در خدا راه نداره. خیلی این روایت عجیبه، این تیکش بسیار عالیه، هیچ فکر بشری به این نکته نمیرسه. خدا همین جور نیست. نه نمیشه که خدا، حالا اون خدا یک البته آبی رنگه، اگه هم آبی نبود لابد سبز بود. خدا رنگ نداره که بگه اینجور نباشه و اونجور باشه. خدا الان به شکل مثلا کل این عالمیه که مثلا آب داره، برق داره، نمیدونم نون داره، خاک داره، سنگ داره، چوب داره، طلا داره. حالا اگه اینم نبود یه چیز دیگه هم بود خدا اونجوری بود. نه لا شیء غیره، خدا در حالی که خودش خودشه و خودش غیر خودش نیست خداست. یا من الله و الاهو، ای خدایی که جز تو هیچ کس نیست که خودش خودش باشه، یعنی همه کس میتواند در غیر اینی که هست محقق بشود، ولی تو اینجوری نیستی، تو اجزا احوال صفات مختلفه نداری. ببینید این روایت را غلط معنا کردن، فکر کردن این روایت میخواد بگی ان الله تبارک و تعالی کان و هیچ چیز دیگه نبود، الانم خدا هست و هیچ چیز دیگه نیست. این روایت تو ذهنشون این مفهوم غلطی درست کرد. بعد رفتن دو تا روایت دیگر را که هیچ ربطی به هم دیگه نداره به هم دیگه ضمیمه کردن، یه چیزی مشابه این ساختن. بعدم گفتن خدا کان الله و لم یکن معه شیء، الانم لا یکن معه شیء. بله خدمت شما عرض شود که یه روایت دیگه شبیه همین داشتیم اینجا، نه شبیه به همین روایت دوازدهم، نه این نیست، کان الله ولا شیء غیره، خدا بود در حالی که خدا غیر خودش نیست. این یه دقیقه میشه معنا کنی، یه دقیقه بگی کان الله ولا شیء غیره، یعنی خدا بود و هیچ مخلوقی هم نبود، اینجوری هم میشه معنا کنه، مشکل نداره. یعنی ولم یکن معه شیء، ولی خب این معنا این نیست اصلا، اصلا بحث این نیست. بحث اینه که میخوان ذات خدا رو تبیین کنن که خدا صفت نداره، احوال نداره. دقت کردید؟ اینم یک روایت اینجا، یه روایت دیگه هم ظاهرا باشه که در همین مضمون. خب حالا شاید تو باب قدرت علم اونجا مثلا قدرت علم قبل از صفات ذات الاحوال بود، نه؟ باب العلم، باب القدره، تو باب القدره داریم سی روایتی شبیه به این. باب القدره بله ببینید روایت هشتم تو باب قدرت میفرماد که ان الله تبارک و تعالی لا تقدر قدرته، لا تقدر قدرته ولا یقدر لقدر العباد علی صفته ولا یبلغون کون عظمته ولیس شیء غیره، یعنی ولیس شیء غیره، یعنی خدا چیز غیر خودش نیست. ولیس شیء غیره، اگه این رو بخوام بگیم ولیس شیء غیره، بعد چی معناش کنیم بگیم و بله لیس الله شیئا غیره، باید اونجوری بشه ولیس شیء غیره. این
اینجوری معنی
شده، فهمیده که لیس شیء غیر اون شیء، یعنی هیچ چیزی غیر خودش نیست. داری خدا چیزی غیر خودش نیست، خب بعد این نباید منسوب بشه، یعنی اسمش میشه چی؟ اسمش میشه الله دیگه، لیس الله شیء غیره.
نه اینو مثلا فهمیدید که در همه چیز هست، یعنی همه چیز همینطوریه که لیس شیء غیر اون شیء.
خب لیس شیء یعنی اینجا گفتیم که غیر خدا هیچ چیزی موجود نبوده، اینجوری معنا کردیم اینجا ولیس شیء غیره.
معنای دیگه برای غیریت اینجا که
بله. حالا این مثلا البته اینم بینه اصلا بحث چیزی غیر خدا هست توش در کار نیست، اینا خود هم ذات خدا رو تبیین کنه که خدا خودش غیر خودش نیست. ولی خدا غیر خودش نیست رو چطور اینجا میشه با مرفوع خوند؟ لیس و لیس شیئون، لیس شیئون غیره. حالا اینو نمیدم دو رقم میشه معناش کرد، اینو بعد مرفوع خوند یا نه، اینو بعد روش کمی چیز کرد. اگه لا شیء غیره می بود، این مثلا لیس میشه گاهی مثلا مثل لا باشه و عمل نکنه یا نه، نداریم چیزی در نه علی حال. اگه این لیسه گاهی به معنای لا به کار بره از جهت صرف و نحوی، این همون شه لا شیء غیره ای که قبلا چیه گفتیم، لا شیء غیره و لیسه شیء غیره. خب علی حال برسیم به مطلب خودمان که حدیث 13 جابر ابن یزید جعفی قال قال محمد ابن علی الباقر علیهم السلام یا جابر ما اعذب فریت اهل شام علی الله عز و جل. چقدر این اهل شام نواسبی که از اهل بیت جدا شدن و ابن عربی که در آینده از همین اهل شام و از اون طرف های مغرب و اینا خواهد آمد و مهملات نواسب را به خورد شیعه خواهد داد، اینا چقدر حرفای مهمل میزنن. چی میگن؟ یزعمون ان الله تبارک تعالی حیث صعد الى السماء وضع قدمه على صخره بیت المقدس یا المقدس ولقد وضع عبد من عباد الله قدمه على حجره بله فامرنا الله تبارک و تعالی ان نتخذه مصلا. این شامی ها، این فلاسفه غربی یونانی، اینا اومدن خلاصه حرفای مهملات خودش رو تطبیق کنن بر روایات آیات، بعد فکر میکنن خدای موجود مثلا زماندار مکاندار ها رو بت پرست بودن در اصل دیگه. خب علی حال یه عده هستن که اینها فکر میکنن که خدای تبارک و تعالی چیه؟ وقتی که میخواست بره به آسمان پاشو بر یک سنگی گذاشت در بیت المقدس. حضرت میگن آخه این چه حرفی، اگه هم چه سنگی وجود داشته باشه خب این خیلی سنگ با ارزشیه، در مسخره بکنن دیگه انگار مثلا این حرف را البته امام در حرفشون رو چیز میکنن اینجور مثلا استهزا به این حرف میشه. یک سنگی که پیغمبر خدا سنگشو پاشو گذاشته اونجا برای ما محل قدس و طهارت و چیه خدمت شما عرض شد نماز شد، چطور شد خدا اومد پاش روی سنگی گذاشت سنگ گم شده از بین رفت، محلش هم مشخص نیست. اونم لابد خیلی اهمیت می‌داشت. این چی مثل عقیده باطلیه، بنده از بندگان خدا پاشو بر روی یک سنگی گذاشت، خدا ما رو گفت که اینو محل نمازتون و عبادت رو قرار بدید. یا جابر ان الله تبارک و تعالی لا نظیر له ولا شبیه، خدا نظیر و شبیه نداره که یک پایی داشته باشه مثل پاهای ما و یک حرکتی داشته باشه و یک سنگی باشه بده بالاش و شبیه و نظیر نداره، دست و پا نداره. تعالی عن صفت الواصفین، خدا فراتر از بیان کسانی است که میخوان خدا را بیان کنن الا بیان کسانی که خود خدا به اونها توحید را تعلیم داده، اونها برای ما بیان میکنن. و جل عن اوهام المتوهمین، خدا فراتر از این فکر و اندیشه هایی که درباره خدا میخواد ذات خدا رو توصیف و تبیین کنه و به یه جایی برسه. و احتجب عن اعین الناظرین، خدا فراتر از دیده دید اهل نظر و دیدن است. لا یزول مع الزائلین ولا یعفل مع الافلین، خدا زوال و حرکت و انتقال و افول و غروب و آمدن و رفتن نداره. لیست که مثل شای و هو السمیع العلیم، خدا مثل مخلوقات و اشیاء دارای حرکت و انتقال نیست. و سمیع علیمون هست، از سمیع العلیمه. محمد ابن ابي عمير قال رأي سفيان الثوري ابو الحسن مسند جعفر عليه السلام وهو غلام يصلي والناس يمرون بين يديه. بله، سفيان الثوري دید که امام کاظم علیه السلام در کودکی نماز میخوندن، مردم از جلوی حضرت رد میشدن، میرفتن میومدن. فقال الله ان الناس يمرون بك وهم في التوام. آقا این چه نماز خوندنه؟ شما اینجا نماز میخونید مردم جلوی راه میرن. فقال علیه السلام الذي اصلي له اقرب الی من هؤلاء. خب مثلا چی میشه حالا من اینجا نماز میخونم، انگار که خدا تو خونه کعبه است داره منو نگاه میکنه، وقتی مردم رد میشن هی خدا ای نمیبینه کلش اینجوری جلو منو نمیبینه مثلا. خب چی مثلا چی میشه، چه مشکلی میشه؟ خدا که زمان و مکان نده، تو فکر کردی خونه تو خونه کعبه قایم شده از اونجا سوراخ زده مردم داره تماشا میکنه مثلا. بله، جعفر بن محمد عن ابيه امام باقر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صديقان يهوديان. پیغمبر دوتا برادر یهودی داشت. قد آمنا به موسی رسول الله، که اینا به موسی نبوت ایمان داشتن. و اتیا محمد صلى الله عليه واله وسلم و سمع آمین، اومدن پیش پیغمبر و حرفای پیغمبر رو شنیدن. لقد كان قرأ التورات و صحف ابراهیم و موسی علیهم السلام. اینا تورات و صحف ابراهیم و موسی علیهم السلام را هم خوانده بودند. و علم علم الکتب الاولى، و اینا میدونستند که توی کتابهای انبیای قبل چی جایی هست. فلما قبض الله تبارک و تعالی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اقبلا یسالان عن صاحب الامر بعده. وقتی که پیغمبر از دنیا رفتن، شهید شدن، اینها آمدند و سوال کردند که خب جانشین پیغمبر کیه؟ و قال انه لم یبتن و نبی قط الا ولو خلیفه یقوم بالامر فی امتی من بعدی قریب القرابه الی من اهل بیت. خودش هیچ پیغمبری در سنت الهی ما نداریم که دنیا برود الا یه خلیفه بعد از او خواهد بود در امتش که بسیار به او قرابت خواهد داشت و همچنین از اقربا و خیشاوندان خیلی نزدیک او خواهد بود، از اهل بیت خودش باید باشه. عظیم الخطر، جلیل الشان، از بلند مقام. یکی به دیگری گفت هل تعرف صاحب الامر بعد هذا النبی، آیا تو میدونی که بعد از پیغمبر حالا اون خلیفش کیه؟ قال الاخر لا اعلمه الا بالصفه التي اجدها في التوراة. گفت نه، من نمیدونم الا اون که در تورات خوندیم که هو الاسلع المصفر یا مصفر، فانه کان اقرب القوم من رسول الله. صفاتی از حیث رنگ و قیافه و شکل اینها، مثلا این دو طرف ظاهرا مثلا پیشونی مقدار اینجا فرو رفتگی داشته باشه از حیث مو، مثل اینا که مویاشون اومده قشنگ پیشونی رو اینجوری گرفته باشه، چی حالت خاصی داشته باشه، اونجوری نیست، قیافه زیبایی است. فإنه كان أقرب القوم من رسول الله، این نزدیکترین قوم پیغمبره. فلما دخل المدینه و سأل عن الخلیفه ارشد الى ابو بکر، اومدن مدینه و سوال کردن خلیفه پیغمبر کیه، بردن چون پیش ابو بکر. وقت ابو بکر رو دیدن گفتن لیس هذا صاحبنا، قیافه که قیافه. خلاصه این که قیافه است. تسمع بالمعدي خير من ان ترى. ثم قال له، بعد گفتن آقا ما قرابت که من رسول الله علامت اولو که گویا نداری، حالا تو چه کاره پیغمبری؟ قال اینی رجل من عشیرته و هو زوج بنتی عایشه. آقا من یک مردی از عشیره و خاندان پیغمبرم، یه دختر فرستم تو خونه پیغمبر که بعد تا پیغمبر میخواد نماز بخونه پاش دراز بکنه، مزاحم نماز خوندن پیغمبر هست تا برسه بقیهش. قال هل غیر هذا، چیز دیگه یک قرائت دیگه نشون بده، نه پدر خانم میفرست. قال الله، نسبت دیگه نداریم. قال الله ایست هاذه قرابه، این که قرابت خیشاوندی و اهل بیت نیستی، تو وصی پیغمبر اهل بیتش باید باشه. قال اخبرنا اين ربك، حالا بریم تو مطلب سوم، علمت بریز بیرون ببینیم چی خبره، پروردگار تو کجاست؟ قول فوق سبع سماوات، خدا او بالا بالا بالای هفت آسمون رفته. قال هل غیر هذا، همین دیگه تموم شد علم تو. قال لا، هیچ دیگه من بیشتر از این چیزی ندارم. قال دلنا على من واعلم من، بر با یه آدمی که اعلم باشه اون نشونه ما بده. فانك انت لست بالرجل الذي نجد صفته في التوراة انه وسي هذا النبي خليفته. من ما در تورات پیدا کردیم صفت اون خلیفه پیغمبر را، قیافه، شکل، قرابت و علمش، تو این که شروع نداری که. قال فتغیز من قوله ما و هم به ما، اینا را حد شد و خواست اینا را تنبیه کنه و کتکی بزنه و گردن بزنه و گفتن حالا واسطا و حالا خیلی عجله نکن، یکی از تو بهتر هم وجود داره. ثم ارشده هما الا عمر، و حالا بری پیش عمر، اون بیشتر تنبیه میکنه، اون تو تنبیه کردن از ما خلاص دستش قوی تره. و ذالک انه عرف من عمر انه با این استقباله بشه بعدش بگم، میدونید که عمر زبونش همون تازیانه شه، استدلالش همون تازیانه شه، و همون وقتی این نفر بیرن دست پاش بسته باشه یه عده هم اونجا خلاص باشن که ازش دفاع کنن، آره شجاعتش گل میکنه. بله و ذالک انه عرف من عمر انه ما این استقباله، این هم خلاصه با این حمله میکنه. فلما اتیاه قالا، اومدن پیش عمر آقا، گفتن آقا عمر، گفت بله، گفتن که ما قرابت که من هذا النبی، بفرما ببینیم که تو با پیغمبر چی رابطه ای داری؟ گفت انا من عشیرته و هو زوج ابنتی حفصه، من از عشیره پیغمبرم، دخترمونم دادیم که عایشه تنها نباشه وقتی میخوان نقشه برای پیغمبر بکشن، دو نفری خلاص مشورت کنن و کمک هم باشن. قال هل غیر هذا، دیگه چی کاره ای؟ قال الله، نه دیگه همین. گفت ولی صفت هذا قرار باری که اینم که اینم که خیشاندی که ما میخواییم نیست، صفتی هم که ما میخواییم در تو نیست. خب حالا بگو بینه عین ربک، خدات کجاست؟ قال فوق سبع سماوات، خیلی اون بالا بالا هفت آسمون، برو بالا اونجا خدا اونجا نشسته مثلا. قال هل غیر هذا، چیز دیگه هم داری؟ قال الله و صلی الله علی محمد والد.